سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
سلام و احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه مبارک و پرفضیلت پیشا پیش عید سعید فطر را هم تبریک عرض می کنم و از برگزار کنندگان این نشست تشکر می کنم. موضوع بحث ما عدالت به مثابه مبنای حق بر صلح از منظر قرآن کریم هست. دسترسی به صلح و آرامش و زندگی در فضای صلح‌آمیز و به دور از جنگ و درگیری یکی از مهمترین و والاترین آرزوهای بشر در طول تاریخ بوده. برای نیل به این هدف تلاش‌ها و اقدامات فراوانی از سوی انبیای الهی و مصلحان اجتماعی صورت گرفته. در زمان ما نیز سازمان‌ها و نهادهای بین المللی تلاش هایی را در جهت تحقق صلح مبذول داشتند که از جمله می توان به ممنوعیت توسل به زور، شناسایی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان نخستین هدف و از مهمترین اصول منشور ملل متحد و همچنین تلاش برای خلع سلاح و توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی و مانند اون اشاره کرد. این اقدامات گرچه با توفیق نسبی همراه بوده اما موفقیت کامل را به همراه نیاورده است. یکی از اقدامات مهمی که در این عرصه صورت گرفته شناسایی صلح به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان حق بر صلح است که ذیل مقولات نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی مورد شناسایی قرار گرفته است. این موضوع پرسش هایی را به دنبال داشته که شاید مهمترین پرسش این باشه که اصولاً شناسایی حق زندگی در صلح برای همه افراد بشر از منظر دینی با چه مبنایی قابل توجیه است؟ در پاسخ به این سوال می توان از عدالت به عنوان مبنای استوار برای تلقی صلح به عنوان یک حق بشری یاد کرد و با استناد به آن از آیات قرآن کریم به اثبات حق بر صلح پرداخت که انشاءالله در نشست حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار خواهیم داد. به عنوان مقدمه عرض کنم که تحول و توسعه در گفتمان حقوق بشر معاصر موجب گسترش قلمرو اون به حوزه‌های جدیدی شده، همچون توسعه، محیط زیست یا صلح، که هر کدام از اینها به عنوان یک حق بشری مورد شناسایی قرار گرفتن و شناسایی صلح هم به عنوان یک حق بشری و تحت عنوان حق بر صلح در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی هست. حق بر صلح برای نخستین بار در قطعنامه‌ای که در سال 1976 توسط کمیسیون سابق حقوق بشر یا شورای حقوق بشر امروزی با موضوع ترویج و تشویق بیشتر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی صادر شد مورد شناسایی قرار گرفت که در ماده یک این قطعنامه مقرر شده که همه حق دارند در شرایط صلح و امنیت بین المللی زندگی کنند و از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز حقوق مدنی و سیاسی به صورت کامل برخوردار بشن. مجمع عمومی سازمان ملل بار دیگه در سال 2016 با تصویب اعلامیه حق بر صلح گامی مهم و اساسی در به رسمیت شناختن حق بر صلح برداشت. در ماده یک این اعلامیه بر حق همگان در برخورداری از صلح و مزایای ناشی از اون تأکید شده و آمده است که هر کس حق برخورداری از صلح را دارد به گونه‌ای که کلیه حقوق بشر ترویج و حمایت گردد و توسعه به طور کامل محقق شود. همونطور که اشاره کردم حق بر صلح در کنار حق‌های دیگری همچون حق بر توسعه، حق بر محیط زیست سالم و حق بر میراث مشترک بشریت از جمله حق‌های نسل سوم حقوق بشر یا حقوق همبستگی محسوب میشه. یکی از مهمترین ویژگی‌های مشترک این حق‌ها عدم برخورداری از ضمانت اجرای لازم و کافی است و غالب اسنادی هم که در این باره تصویب شدن فاقد ویژگی الزام آوری هستند. با این حال شناسایی چند باره حق بر صلح در اسناد بین المللی، قطعنامه ها، اعلامیه های سازمان ها و کنفرانس های بین المللی میتونه راه را برای ورود حق بر صلح به عرصه حقوق بین الملل عرفی همراه کنه، هموار کنه و زمینه های لازم را برای شناسایی این حق در قالب اسناد بین المللی الزام آور فراهم کنه. البته این مسیر با دشواری های فراوانی همراه است، زیرا جنبه های مختلف این حق از جمله مفهوم، ماهیت و محتوا و مبانی اون دارای ابهاماتی است که همین مسئله یکی از مهمترین دلایل عدم وفاق کشورها بر شناسایی این حق در یک سند الزام آور بین المللی بوده. ما توی این نشست تلاش خواهیم کرد که برخی از جنبه ها و به صورت خاص در رابطه با مبنای این حق بحث کنیم و به صورت خاص از منظر دینی و از منظر آیات قرآن مبنای حق بر صلح را مورد بررسی قرار بدیم تا کمکی بکنه به تبیین بیشتر جنبه های حق بر صلح. دو سه تا اصطلاح در این نشست مطرح میشه که لازم هست یک اشاره مختصری به اون بکنیم و بعد وارد آیات قرآن بشیم. یکی از اصطلاحات عدالت هست. در پاسخ به این سوال که عدالت چیست، خب نمیتوان به آسانی پاسخ جامع و مانعی ارائه داد. برخی از اندیشمندان برجسته بر این عقیدن که در طول تاریخ هیچ پرسشی به این اندازه با شور و هیجان مطرح نشده و در پاسخ به هیچ سوالی این همه سعی وافر توسط متفکران بزرگ صورت نگرفته. از افلاطون تا کانت و اندیشمندان غرب و شرق همه در این راه کوشیدن ولی هنوز به یک پاسخ درخور دست نیافتند. در قرآن کریم هم گرچه آیات متعددی درباره عدالت وجود دارد و از عدالت بحث میکنه، اما تعریف مشخصی نمیتوان از این آیات به دست آورد. با این حال اندیشمندان مسلمان در بیان معنای عدالت دو تعریف را بیش از همه مورد توجه قرار دادند. اولین تعریف وضع و شی فی موضعه هست و دومین هم اعطاء و کل ذی حق حقه هست که در تمامی کاربردهای عدالت دست کم یکی از این دو تعریف صدق میکنه. البته به نظر میرسه همونطور که برخی فرمودند میتوان بین این دو تعریف جمع کرد با این توضیح که هرگاه حق هر ذی حقی به او داده شود هر چیزی در جای خودش هم قرار میگیره، زیرا معنای اصلی عدالت اقامه مساوات میان امور است و به این معنا که به هر چیز و هر کس آنچه سزاوار آن است داده شود تا همه امور متناسب و متوازن و متعادل گردد و هر یک در جای واقعی خود که مستحق اون هست قرار بگیره. نقطه مقابل عدالت هم ظلم و جور هست که در فرض عدم رعایت استحقاق ها ظهور و بروز میکنه. اصطلاح بعدی صلح هست. صلح در اصل واژه عربی هست که به زبان فارسی وارد شده و در معانی متعددی همچون سازش و آشتی و سل به کار رفته و در مقابلش جنگ هست. در عربی صلح در معانی فراوانی به کار رفته. اون گونه که از آیات قرآن کریم استفاده میشه مهمترین معنای صلح ضد فساد هست. لذا اگر آیات قرآن را بررسی کنیم هر جا ریشه کلمه صلح آمده است در مقابلش بحث فساد مطرح شده. معانی دیگری نیز همانند مسالمت و سازش، سلم و دوستی، مصالحه و توافق گروهی با گروه دیگر، از بین بردن نفرت و دشمنی بین مردم و ایجاد رضایت بین طرفین منازعه برای صلح بیان شده. در حقوق و روابط بین الملل هم صلح به فقدان جنگ تعبیر شده، اما به نظر میرسه که این برداشت از صلح جامعیت لازم را نداشته باشد و بتواند صلحی واقعی را تحقق بخشد. یعنی صرف عدم جنگ صلح واقعی را محقق نمی کنه، بلکه بهره‌مندی از آثار و مزایای صلح زمانی امکان پذیر است که علاوه بر فقدان جنگ نظام تهدید نیز وجود نداشته باشد. بنابراین صلح واقعی صرفاً فقدان جنگ یا مخاصمات فعال نیست، بلکه علاوه بر نبود جنگ مستلزم برطرف ساختن عوامل و زمینه‌های بروز درگیری و نزاع همچون دیکتاتوری و سلطه و استثمار خارجی، تبعیض و بی‌عدالتی و نابرابری، فقر و گرسنگی و توسعه نیافتگی، تهدید و تحقیر ملت‌ها و نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و مانند اون هست. در ادبیات دینی و فقهی هم اصطلاح صلح در چند حوزه مطرحه. اون چه موضوع این نشست هست صلح در باب جهاد هست که به وضعیتی اطلاق میشه که فارغ از جنگ و درگیری و همراه با آشتی و آرامش باشه، که این معنا در ادبیات دینی و قرآنی بیشتر با اصطلاح سلم و با معانی مختلفی از جمله مسالمت و صلح و سازش آمده. بررسی آیات قرآن کریم هم که در اون از اصطلاح سلم استفاده شده بیانگر اون هست که این اصطلاح در روابط خارجی مسلمانان به کار رفته. یعنی سلم عبارت است از آشتی و صلحی که در مقابل جنگ باشد. در حقیقت سلم در تقابل با حرب و جنگ هست. اصطلاح سومی که به اختصار بهش اشاره می کنم حق بر صلح هست. نگاهی به اسناد بین المللی مرتبط با حق بر صلح به روشنی بیانگر اون هست که هنوز اتفاق نظری بر یک تعریف جامع و مانع از حق بر صلح وجود نداره. برای مثال در ماده یک اعلامیه حق بر صلح که مقرر شده هر کس حق دارد از صلح برخوردار شود به گونه ای که کلیه حقوق بشر ترویج و حمایت شود و توسعه به طور کامل تحقق یابد، هیچ تعریف جامعی از حق بر صلح وجود نداره، فقط برخی از عناصر در اینجا بیان شده. این دشواری و ابهام در تعریف یکی از موانع اصلی شناسایی صلح به عنوان یک حق بشری الزام آور بوده. با این حال به نظر میرسه که تحقق کامل حق بر صلح مستلزم فرایندی چند وجهی شامل پیشگیری از تعارض، ایجاد صلح، حفظ صلح و تحکیم صلح هست. از سوی دیگه پیش شرط تحقق حق بر صلح هم مستلزم چند امر هست که از جمله میتوان به عدم تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی، حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین المللی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همکاری بین المللی کشورها اشاره کرد. بنابراین آن صلحی که میتونه تا حد یک حق بشری ارتقا پیدا کنه صلحی است که زمینه و بستری مناسب برای تحقق همه حق‌های بشری و آزادی‌های اساسی را فراهم کنه. با توجه به اون چی که گفته شد میتونیم حق بر صلح را این گونه تعریف کنیم که حق بر صلح حق همه افراد و ملت‌ها برای زندگی در محیطی عاری از جنگ، تهدید و خشونت است که در آن همه حقوق بشر و آزادی‌های اساسی قابل تحقق باشه. اما وارد آیاتی بشیم که از اونها میتوان استفاده کرد که عدالت مبنایی هست برای حق بر صلح. دو دسته از آیات در قرآن کریم وجود دارد که از اونها میتوان استفاده کرد که عدالت مبنایی برای حق بر صلح است. مضمون یک دسته از آیات این هست که عدالت مبنا و اصلی بنیادین برای یک زندگی صلح‌آمیز است. از این آیات استفاده میشه که عدالت از مهمترین اصول بنیادی اسلام است. خود خداوند نسبت به بندگانش عدالت میورزد و ظلم نمی کند و ما ربک بظلام للعبید و ان الله لا یظلم الناس شیئا. ضمن این که به عدالت هم خداوند امر میکنه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، و از بندگانش هم میخواد که در روابط خود نسبت به یکدیگر عدالت ورزند و ظلم نکنند حتی اگر از آنان بدی ببینند. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. علاوه بر این یکی از اهداف اصلی پیامبران نیز عدالت معرفی شده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. پیامبران نیز بعد از دعوت به توحید مأمور به قسط و عدالت شدند. قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لاعدل بینکم، و آیه دیگر قل امر ربی بالقسط. خب مشخص هست که در پرتو عدالت هست که زندگی انسان که در زندگی انسان سعادت، صلح، آسایش و امنیت اجتماعی تحقق پیدا میکنه و توسعه، پیشرفت و تکامل و دوام و بقای اجتماعات انسانی امکان پذیر می گردد و در مقابل ظلم و ستم و بی‌عدالتی باعث نابودی و هلاکت آبادی ها و شهرها می شود. لذا قرآن کریم می فرماید و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلکهم موعدا، یا در آیه دیگه می فرماید فتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا. امام علی علیه السلام هم عدالت و ظلم و ستم را مبنای امام علی علیه السلام هم عدالت و عدم ظلم و ستم را مبنای برقراری صلح و آرامش دانسته و با مخاطب قرار دادن یکی از والیان منصوب خودش او را از هر گونه ستم و بی‌عدالتی برحذر می‌دارد و می‌فرماید کار به عدالت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ظلم و ستم رعیت را به آوارگی دارد و بیدادگری شمشیر را در میان آرد. از این کلام گوهربار استفاده میشه که بی‌عدالتی ها منشأ اصلی مشکلات، محرومیت ها، خشونت ها، جنگ ها و منازعات در زندگی بشر هست. از سوی دیگر اجرای عدالت هم سبب برقراری صلح و آرامش و دوستی و محبت در بین مردم و جامعه میشه. بنابراین در منطق اسلام عدالت مبنایی برای یک زندگی صلح‌آمیز است و بر این اساس همه امور و مناسبات اجتماعی در عرصه‌های ملی و بین المللی باید بر مبنا و مدار عدالت استوار گردد و به عدالت و لوازم اون در تمام امور زندگی پایبندی نشان داده بشه. بی تردید تحقق مناسبات عادلانه در عرصه ملی و بین المللی وقتی امکان پذیر خواهد شد که حق افراد و ملت ها هرچند در دین و آیین با ما متفاوت باشند در داشتن یک زندگی صلح‌آمیز و آبرومند که در اون از جنگ و منازعه و خشونت اثری نباشه و اصل آزادی مسئولانه و برابری و برادری حکم فرما باشه به رسمیت شناخته بشه. یعنی این حق باید برای همه ابنای بشر فارغ از همه ویژگی ها مورد شناسایی قرار بگیره. دسته دوم از آیات که مورد استناد ما هست آیاتی هستند که عدالت را ملاک و معیار رفتار با غیر مسلمانان برشمردند. بر اساس آیات قرآن کریم علاوه بر این که باید با همکیشان بر مبنای عدالت رفتار کرد، حتی نسبت به مخالفان و غیر مسلمانان نیز مبنای عدالت باید رعایت گردد، چون این امر منشأ آثار و پیامدهای حقوقی و سیاسی در عرصه اجتماعی است که مهمترین اون به رسمیت شناختن حقوق آنان از جمله حق آنان برای زندگی در صلح است. قرآن کریم در این باره می‌فرماید که خداوند شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده اند باز نمی دارد که با آنان نیکی کنید و با ایشان عدالت ورزید، زیرا خداوند دادگران را دوست دارد. آیه 8 سوره ممتحنه که همون آیه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله لا یحب المقسطین. همونطور که ملاحظه میشه در این آیه عدالت ملاک و معیاری مهم برای نحوه رفتار و چگونگی مناسبات مسلمانان با غیر مسلمانان و شناسایی حقوق آنان از جمله حق زندگی آنان در صلح است. بر این اساس مسلمانان نباید کسانی را که سر جنگ و ستیز ندارند و مسلمانان را از خانه و کاشانهشان آواره نکردند ستم و تعدی روا دارند، بلکه باید با آنان به قسط و عدالت و نیکی رفتار کنند. و روشنه که به رسمیت شناختن حق اونها در برخورداری از زندگی، از یک زندگی مسالمت‌آمیز، از مهمترین مصادیق عدالت و نیکی کردن نسبت به اونهاست. البته البته ناگفته پیداست که حکم این آیه و شناسایی حق زندگی در صلح درباره کسانی است که نسبت به مسلمانان تعرض نکرده و جنگی روا نداشته باشد. اما در صورتی که مسلمانان مورد ظلم و ستم و بی‌عدالتی دشمن قرار بگیرند، قرآن کریم حق دفاع و جهاد با دشمن را برای مسلمانان جایز می شمارد و قرآن کریم می فرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، به کسانی که جنگ بر اونها تحمیل شده اذن جهاد داده شده. چرا؟ چون مورد ظلم قرار گرفتن. بانهم ظلموا. با این حال این نکته مهمی هست اینجا که در جهاد با دشمن نیز عدالت باید مبنا و معیار باشد و مسلمانان نباید پا را از محدوده عدالت فرانهند. لذا آیه قرآن هست که قبلا هم اشاره کردم، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. بنابراین هدف از جهاد باید دفع و رفع ظلم و ستم و بی‌عدالتی روا داشته شده از سوی متجاوز باشد. لذا قرآن کریم می‌فرماید و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، یعنی در جنگ و قتال با دشمن هم نباید از حد اعتدال پا را فراتر گذاشت. و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. از همین رو تجاوز از مقررات و احکام جهاد ممنوع بوده و جنگ با کسانی که سر ستیز با مسلمانان ندارند و خواهان زندگی صلح‌آمیز هستند از مصادیق اعتداء و تجاوزگری است. یکی از مفسران معاصر هم در بیان تفسیر ولا تعتدوا در آیه 190 سوره بقره که الان قرائت کردم بر اطلاق این عبارت در آیه تأکید میکنه و میفرماید که عدم ذکر متعلق نه، یعنی متعلق لا تعتدوا، نشان میدهد که از هر گونه تجاوز نشده است، خواه نسبت به اشخاص باشد یا نحوه قتل دشمن یا قوانین جنگ. ایشان سپس در بیان مصادیق اعتداء می‌فرماید که گاهی اعتداء نسبت به اشخاص است، چنان که قرآن می‌فرماید با کافرانی که سر ستیز جویی ندارند و مایلند با شما زندگی مسالمت آمیز داشته باشند نه ستیزید، بلکه با اونها با عدالت رفتار کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. بنابراین از آیه فوق یک اصل و قاعده کلی استفاده می شود که جنگ و جهاد در صورتی جایز است که کسانی با مسلمانان سر جنگ و ستیز داشته باشند. در غیر این صورت مصداق اعتدای منهی در این آیه است و ظلم و بی‌عدالتی محسوب می شود و به تصریح برخی از مفسران و فقیهان ظلم و ستم حتی نسبت به کافری که در صدد ایذا و اذیت مسلمانان نیست حرام است. علاوه بر آنچه بیان شد از برخی آیات قرآن کریم از جمله آیه 90 سوره نساء که می‌فرماید فإن اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلام فما جعل الله لکم علیهم سبیلا. استفاده میشه که رفتار بر اساس عدالت اقتضای اون را داره که حتی اگر دشمنی که در حال جنگ با مسلمانان بوده اکنون دست از جنگ کشیده و خواهان روابط مسالمت آمیز با مسلمانان است، نیز این دشمن هم حق زندگی در صلح داره. چرا؟ چون دست از جنگ کشیده و از رفتار خودش پشیمان شده. این آیه ضمن این که بر ممنوعیت تعرض به کسانی که از جنگ و ستیز با مسلمانان باز ایستاده و کنار گیری نموده دلالت دارد، هشداری به مسلمانان هم هست. هشدار این هست که نسبت به کسانی که از جنگ و ستیز با مسلمانان کنار گیری می کنند و دست از سر مسلمانان برمی دارند، تعدی و تعرضی نداشته باشند، بلکه اونها را به حال خود واگذارند. بنابراین بر اساس اون چه بیان شد، این افراد یعنی افراد غیر مسلمان حق دارند در کنار مسلمانان زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشند و عدم رعایت این حق آنان مصداق ظلم و اعتدای منهی در آیات قرآن کریم است. بر همین اساس برخی از مفسران اهل سنت هم مصداق اعتدا را تجاوز به کسانی می‌دانند که هیچ مشکل و خطری برای اسلام و مسلمانان ندارند، ولو اینکه غیر مسلمان باشند. و حتی به اعتقاد برخی از فقیهان، هدف از جهاد ابتدایی نیز دفاع از توحید و قسط و عدالت و در حقیقت دفاع از انسانیت است، نه کشورگشایی و سلطه‌جویی بر دیگران. از همین رو قرآن کریم بر جهاد با هدف رفع ظلم و ستم و بی‌عدالتی از مسلمانان مستضعفان و ستم دیدگان تأکید میکند. یعنی اگر کسی مورد ظلم و ستم قرار گرفته، اسلام بر جهاد با ستمگران و ظالمان تأکید میکند. آیه قرآن هست که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. پس بر اساس این آیه قرآن کریم، جهاد با هدف رفع ظلم و ستم و بی‌عدالتی از مظلومان و مستضعفان و ستم دیدگان مورد تأکید هست. بنابراین تحقق صلح و شناسایی حق بر صلح وقتی امکان پذیر است که عدالت ملاک و معیار باشد. مفهوم این سخن آن است که از منظر اسلامی و از منظر آیات قرآن کریم، صلح واقعی بدون عدالت نه تنها مطلوب بلکه ممکن هم نیست، زیرا عاملی برای نقض حقوق انسان ها خواهد بود. بر همین اساس برخی از مفسران معتقدند که صلح باید عادلانه باشد، نه اینکه بین متنازعان صرفا صلح ایجاد کرد، و لذا باید حق ستم دیده را از ستمگر ستاند و به او بازگردان، نه آنکه ستم دیده را واداشت تا از حقش بگذرد، زیرا این کار ممکن است صلح ظاهری پدید بیاره. یعنی این کار صلح ظاهری ممکنه پدید بیاره، ولی از عدل و عدالت به دور هست و خلاف عدالت هست. لذا امروزه ما میبینیم اون رفتاری که ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه داره و پروژه ای را که دنبال میکنه که بین رژیم صهیونیستی و کشورهای اسلامی صلح برقرار کنه، با فشار بر کشورهای اسلامی و با تهدید و تطمیع کشورهای اسلامی در همین راستا قابل تجزیه و تحلیل است. ممکنه که یک صلح ظاهری پدید بیاد، یعنی با فشار بر کشورهای اسلامی اونها را پای میز صلح با رژیم قاسب صهیونیستی بکشه و صلحی برقرار بشه، اما صلح واقعی و پایدار برقرار نخواهد شد. چرا؟ چون حق ستم دیده که حق ملت فلسطین هست گرفته نشده. اگر بخواهیم صلح عادلانه در خاورمیانه برقرار بشه، باید حق ملت فلسطین به اونها داده بشه و سپس از صلح بحث بشه. لذا این گونه صلح ها هیچ سنخیتی با احکام دینی، با معارف دینی و با آیات قرآن ندارد، بلکه صلح باید عادلانه باشد. نتیجه گیری بکنم از این بحث و یک جنبندی خیلی خلاصه از این بحث عرض کنم و رفع زحمت کنم. از آنچه که بیان شد استفاده میشه که عدالت یکی از مهمترین اصول و قواعد، یکی از مهمترین اصول و قواعد بنیادین در تمامی مکاتب و نظام‌های حقوق بشری و همچنین ادیان الهی است و یکی از اهداف پیامبران الهی بوده. و علاوه بر این که این عدالت خودش یک ارزش مهم و مستقل است و شاید جزو ارزش‌های نخستین باشد، پایه و مبنای بسیاری دیگر از ارزش‌های مورد قبول جامعه بشری هم قرار گرفته. زیرا جامعه‌ای که عدالت در اون فراگیر و در تمام شئون و ابعاد آن ساری و جاری نباشد، جامعه‌ای خواهد بود که علاوه بر این که عدالت خودش ارزش مهم و مستقلی است، پایه و مبنای بسیاری دیگر از ارزش‌های مورد قبول جامعه بشری قرار گرفته. زیرا جامعه‌ای که عدالت در اون فراگیر باشه و در تمام شئون و ابعاد اون ساری و جاری باشه، جامعه‌ای خواهد بود که بشر در پرتو زندگی در آن از بند منازعه و جنگ و خشونت و جهل و فقر و بیماری و ترس و عقب ماندگی رهیده و به صلح و آرامش و آگاهی و رفاه و سعادت و خوشبختی حقیقی و واقعی خواهد رسید. بنابراین اهمیت عدالت در زندگی بشر به اندازه است که اولا دوام و بقای اجتماعات انسانی منوط به وجود عدالت و فعلیت یافتن اون در تمام امور هست، و ثانیا عنصر اصلی و ضروری برای پیشرفت، تکامل و تعالی جوامع را نیز باید در عدالت جستجو کرد. به همین جهت است که عدالت به عنوان مبنای حقوق و تکالیف فردی و جمعی بشر از جمله حق بر صلح شناخته شده و جایگاه ویژه‌ای را امروزه در نظام‌های حقوق عرفی و دینی به ویژه در نظام حقوق اسلامی پیدا کرده است. از اون چه که در این چند دقیقه به عرض شما رسید استفاده میشه این هست که عدالت مبنایی برای حقوق بشر به صورت عام و مبنایی برای حق بر صلح به صورت خاص است، و عدالت مقتضی اون هست که انسان و همه انسان‌ها نه فقط مسلمانان، که همه انسان ها حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه در محیطی صلح‌آمیز و همراه با آرامش برای نیل به سعادت و تعالی مادی و معنوی را داشته باشند. بنابراین فقدان جنگ و منازعه و تحقق محیطی عاری از خشونت، تنش و درگیری که پیش شرط لازم برای رفاه مادی و معنوی و پیشرفت همه کشورهاست، مبتنی بر اصل عدالت و مناسبات عادلانه در سطح بین المللی که در آیات قرآن بر اون تأکید شد. در مقابل هم فقدان عدالت تهدیدی جدی و واقعی برای صلح و حق بر صلح محسوب می شود. عرض کردم اون وضعیتی که امروز در خاورمیانه ما مشاهده می کنیم به خاطر عدم وجود عدالت هست، به خاطر ظلم و ستمی هست که بر یک ملت رفته است. بر همین اساس اموری همچون توسل نامشروع به زور، عدم رعایت حقوق اساسی بشر از جمله حق بر تعیین سرنوشت ملت ها، استعمارگرایی و سلطه خارجی، ارتکاب جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، جنایت نسل کشی، جنایات سازمان یافته، تخریب محیط زیست، فقر و توسعه نیافتگی، تروریسم، اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و مانند آن، که جملگی در تعارض و تضاد آشکار و قطعی با عدالت هستند، تهدیدی اساسی برای حق بر صلح نیز محسوب می‌شوند. از صبر و حوصله همه عزیزان و بزرگواران تشکر می‌کنم و برای همگی آرزوی صحت و سلامتی دارم. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی